سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه اکساته دری خوش آمدید. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که روز گذشته در تیراندازی سربازان پاکستانی که خانه های غیر نظامیان را هدف قرار دادند، یک زن و دو کودک کشته شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت ناوقت دیروز در صفحه اکس تویتر سابق خود این را نوشته است. وی در بیانیه قبلی خود نوشته بود که بعد از ظهر دیروز سربازان پاکستانی در منطقه غورکی به طرف افغانستان تیراندازی کردند که آنها نیز به تیراندازی دفاعی پرداختند. قانه گفته که نیروهای آنها در هر شرایط از سرزمین خود دفاع می کنند. بر اساس گزارش های اولیه این درگیری پس از آن رخ داد که نیروهای پاکستانی در منطقه غورکی در نزدیکی تورخم می خواستند پسته امنیتی بسازند، اما نیروهای طالبان با آنها مخالفت کردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید 320 تن از افغان ها در 6 ماه اول سال جاری در اثر انفجار ماین ها و مهمات جامانده از جنگ های سابق زخمی یا کشته شدند. این کمیته افزوده که 265 تن یا 82% این قربانیان کودکانند. گزارش می افزاید که بیماری های ساری، سوء تغذیه، مشکلات روانی نیز از جمله تاثیرات جنگ 40 ساله در افغانستان است که مردم از آن رنج می برند. قزاقستان برای همکاری در احداث خط آهن میان بندرهای تورغوندی و اسپین بولدک ابراز آمادگی کرد. اعلامیه دیروز حکومت قزاقستان گفت که سیریک ژورمان گارین، معاون صدراعظم این کشور، روز دوشنبه بعد از ملاقات با مومیتان چاکیوف، رئیس ترانسپورت و مواصلات، گفت که قزاقستان آرزومند است که با همکاری ترکمنستان شاهراه بین المللی شمال جنوب ساخته شود. او افزود قزاقستان آماده است که تجهیزات و وسایل ساختن خط آهن میان تورغوندی و اسپین بولدک را مهیا کند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان احتمال افزایش سطح آب و سرازیر شدن سیلاب را در برخی از حوزه‌های دریایی افغانستان پیش‌بینی کرده است. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان به اساس اعلامیه این وزارت گزارش می‌دهد که امروز سه شنبه و فردا چهار شنبه احتمال باران و سیلاب‌ها در حوزه‌های دریایی کابل و هلمند پیش‌بینی شده است. به اساس گزارش احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها در مسیر دریای کنر، لغمان، ننگرهار و خوست پیش‌بینی شده است. به اساس گزارش روز دوشنبه رسانه‌های فرانسوی، روز یکشنبه بیش از 700 مهاجر غیر قانونی با عبور از کانال انگلیسی توسط قایق‌ها داخل بریتانیا شدند. مقامات فرانسه اعلام کردند که دو مهاجر هنگام عبور جان خود را از دست دادند. با این تلفات شمار مهاجرانی که امسال در این کانال خطرناک جان باختند به 25 نفر می‌رسد. به اساس ارقام ابتدایی که وزارت داخله بریتانیا روز دوشنبه منتشر کرد، حدود 703 نفر روز یکشنبه توسط 11 قایق به سواحل این کشور رسیدند. جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی یکی از موضوعات اصلی در انتخابات عمومی ماه جولای گذشته در بریتانیا بود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند.
درو هم کدش میکن، دست هم کدش میکنیم، باشل دروی باشه، پنکشی باشه، در کرد که برویم درو هم میکنیم، بازور گیرده میکنیم، اون رو صبح میریم دیگر میم کشوی خدا، اون رو کار خانه رو کلش میکن.
صدای یک تن از زنان قریه و روستانشین افغان رو شنیدید که از مشکلات زندگی شکایت میکند. هرچند زنان قریه و روستایی افغانستان نقش عمده در اقتصاد خانواده و جامعه دارند، اما اکثر این زنان در حالت بد زندگی قرار داشته و انواع خشونت ها و ظلم را متحمل می شوند.
چون جامعه افغانستان جامعه مرد سالار و سنتی است و این سنتی بودن، این مرد سالار بودن را پوشش دینی دادن، پوشش شرعی دادن، به اون لحاظ باعث میشه که زنها حتی اگر نسبت به مردان هم بیشتر زحمت بکشند، گیرنده اصلی مردان هست.
در این برنامه زن و زندگی روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. عزیز. گفته می شود زنان قریه و روستانشین افغانستان یکی از بخش های عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی در جامعه هستند. زیرا بسیاری از این زنان در کنار پرورش فرزندان برای چرخش زندگی ناگزیرند در مزرعه ها کارهای شاقه را انجام بدهند. به گفته شماری از آنان، زنان روستایی مجبورند همپای مردان کارهای کشاورزی، نگهداری مواشی و حتی جابجایی بارهای سنگین و انتقال علفها و تولیدات مزاری را نیز انجام بدهند که نمی توانند برای خود ساعت در طول روز وقت بگذارند. این زنان جدا از این که از حقوق اولیه خود محروم هستند، مجبورند که این کارهای سنگین را که بیش از توان یک مرد است، در روستاها و مزارع انجام بدهند. یک تن از زنان ولسوالی های ولایت پروان که نمیخواهد اسمش ذکر گردد، یکی از این قربانیان است.
یعنی خیلی کاری که اصلا یک زن بر یک دختر بسیار سخت است. ما 24 ساعت در کار هستیم، در کارهای شاقه هستیم. یعنی یک کاری که کاملا از تحمل از صبر ما بالاست. مثلا روزانه ما کار میکنیم که اگر کسی بگوی مزدور، ما از مزدورم بدتر هستیم. اصلا یک احترام و یک حسن نیت و یک چیز هم در بین نیست، در بین خانوارها و مردها اصلا احترامی بر زنان نداره و حقوقشان مراد نمیکنه، در قصهش هم نیست.
شفیقه باشنده ولایت ننگرهار میگوید هنگام گندم دروی او مجبور است با شوهرش یک جا گندم درو کرده و آن را از یک جا به جای دیگری بر سر خود انتقال بدهد. و افزود اگر حامله باشد یا نباشد، معمولا کارهای گلکاری، کارهای مزرعه و بلند کردن و انتقال همه اشیا را با شوهرش یک جا انجام میدهد.
درو هم کدش میکنیم، دست هم کدش میکنیم، باشل دروی باشه، پنکشی باشه، در کرد که برویم درو میکنیم، بازور گیرده میکنیم، مون صبح میریم دیگر میم کشوی خودن، مون کار خانه را کلش میکنیم. دو ماده جای افتیدم سر بچیم، گل کردم از گل که خلاش دم سترنجی را بردم بیرون تکاندم شمی تو که در خانه آمدم بس دیگه بیخ دلم بیار شد که نمو تفتیدم دیگه دختر آمد مرد بالا کده که چرا که دیدم دیگه عالم بتر شده دیگه دیگه سیما تلف داشت کم ما بود اگه بس سرم خون ریزی شده که باز تلفم زیا شده باز دیگه نمو تا خون ریزی میکدم کمر دردی و پای دردی سر دردی برم از طرف گل پیدا شد نی دست ما بالا کده میتم نی پای خدا نی کمر خدا پای بیلتی شدیم بیخی سردرد پیدا کدی که دست گل چلاندیم پن چلاندیم.
با گفته خانم معصومه، یک تن از زنان فعال افغان، همزمان با تحمل دشواری های معمول زندگی زنان روستایی، سیاست های ضد زن در جریان 3 سال حکومت طالبان نه تنها که زنان بیشتر از گذشته قربانی خشونت می شوند، بلکه مراجع حقوقی برای دادخواهی آنها نیز وجود ندارد و هرگاه زنان به ادارات طالبان مراجعه می کنند، با تبعیض های نیز مواجه می شوند.
خشونت هایی که در قریجات، خشونت هایی که در ولایت های دوردست افغانستان صورت می گیره، این بیشتر از چیزی است که مردم دنیا می بینند. خشونت های به سطوح بالا صورت می گیره همراه با خانما. در همین قرنی که فعلا ما قرار داریم، جهان به سوی پیشرفت قرار داره، اما متاسفانه وقتی در افغانستان در نقاط دوردست افغانستان ببینیم، خانمایی هستند که با خشونت های بسیار وحشتناک دست پا نرم میکنن. در خانواده هایشان کاملا مثل یک مزدور، مثل یک کسی که تنها به خاطر پیشبرد کارهای روزمره است استفاده میشه و اصلا ارزش یک انسان بر از او داده نمیشه. در دولت گذشته بعضی نهادایی بود، یک مرجعی بود که صدای زینا شنیده میشد، اما متاسفانه حالا همو دفتر از بین رفته. زنایی که در قریجات زندگی میکنن هیچ کسی ندارن که صدای از اینا را شنوا باشه، هیچ دفتری نیست که شکایت از اینا را پذیرا باشه. در سابق اگر به هر سطحی بود، اگر دفاتر بسیار خردی بود، یک جایی بود که اینا میرفتن شکایت میکنن، محاکم بود، حداقل شکایتشون شنیده میشد. اما متاسفانه امروزه خشونت هایی که در قریجات صورت میگیره به گونه مرگ خاموش بر نام مونده میتونیم از بین برده میشن.
گفته می شود در مناطق دور افتاده افغانستان که مردم به امکانات زندگی دسترسی ندارند، زنان از بیشترین حقوق انسانی خود به دور مانده و حتی به صحت و سلامتی آنها توجهی صورت نمی گیرد. توجه کنید به گپ های سمیع الله باشنده ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان و ندیمه باشنده ولایت بغلان که از نبود و کمبود شفاخانه و دکتر و مشکلات سیه کانون دچارند یاد کرده می گویند.
دیگه کلینیک ها باشه یا دکترای پرایی باشه، یک کلینیک است رسیدنی کرده نمیتونه اوجه، تقریبا 3000 خانه است تا کلگو یک کلینیک کی کفایت میکنه دو دور دستا نمیتونه بگم خونه کا که از برف است دیگه اومده نمیتونه مردم مشکل پیش میشه برش انتقالش را موتورسیکل است موتور است انتقال میتونه در کلینیک کلینیک هم اگر دولت پایین از شفاخانه را داشت شفاخانه تا بشه از اوجه تا اجاره سرک خوبم داره خرابم داره یک ازی سرک درست است یک ازی نادرست است خراب است خیلی راست دیگه تقریبا 60-70 کیلومتر است تا شفاخانه 80 کیلومتر تا شفاخانه است جای ما
پیش از طالبا دوا زیاد بود کمی که مریض می شدیم به کلینیک می آمدیم دوا خوب برای ما می داد در طول یک روز خوب می شدیم اما حالا که می آییم همیشه بهانه می کنن که دوا نیست پس ما مردم غریب بیچاره به کجا بریم توانه رفتن به کلینیک های شخصی را هم نداریم قدر مانده که از درد بمیریم اما کسی برای ما رسیدگی نمی کنن
شماری از فعالان حقوق زن و کارشناسان با اشاره به این که در دوره های قبلی حکومت و به خصوص در شرایط کنونی که طالبان زمام قدرت افغانستان را به دست دارند برای بهبودی زندگی زنان روستایی در افغانستان کارهای اساسی صورت نگرفته تاکید کرده می گویند مؤسسات کمک رسان بین المللی و مسئولان باید در این عرصه توجه بیشتری داشته و برنامه های آگاهی دهی همه جانبه در قریه ها و ولسوالی های این کشور روی دست گرفته شود و همچنان برنامه های انکشافی می تواند وضعیت این زنان روستانشین افغان را تا جایی بهبود بخشد. در این مورد مصاحبه ای را که با خانم مریم معروف آرمین مدافع حقوق زن رئیس جنبش زنان معترض و مسئول جنبش شنبه های ارغوانی انجام دادم در این مورد بیشتر مکس شده است. خانم آروین در آغاز سخنانش از زنان مناطق دوردست و روستانشین افغانستان یاد کرده گفت
زنان در افغانستان به ویژه زنان روستانشین نه تنها از امروز که حتی در زمانی که جمهوریت در افغانستان حاکمیت داشت نیز چندان وضعیت قابل تعریف نداشتند. ما شاهد محرومیت زنان و دختران روستانشین از حق آموزش، سواد و همین گونه چالش‌های بسیار زیاد فراتر از این که در ابعاد مختلف مثل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بود، شاهد محرومیت‌ها و همین گونه شاهد چالش‌ها و مشکلات فراوان شکننده زنان روستانشین و زنانی که در قرى و قصبات افغانستان بودند بودیم. اولی با حاکمیت طالب‌ها در افغانستان اوضاع همون طوری که برای زنان شهرنشین بدتر شده برای زنان روستانشین به شدت بدتر شده و حجم چالش ها حجم مشکلات در ابعاد مختلف دو برابر و سه برابر تر شده و بیشتر مورد قربانی قرار گرفتن بنان با در نظر داشته وضعیتی که زنان روستانشین در افغانستان دارن وضعیت نگران کننده دارن و محرومیت اینها از حقوقشان و همین گونه محرومیتشان حتی از خدمات بسیار زیاد ابتدایی مثل خدمات صحی خدمات آموزشی و امثال از اینا باعث شده که بیشتر و بیشتر مورد قربانی قرار گیرن
خب خانم آروین بسیار زیاد تشکر از وقتتون قسم که شما هم می دانین وضعیت اقتصادی در خانواده های روستانشین از قبل هم بهتر نبوده و زنان از امکانات زندگی محرومند و حالا که طالبان محدودیت های در برابر زنان وضع کردند این اقدام طالبان چه تأثیر و سایه بدی بر زندگی زنان روستانشین گذاشته و چگونه آنان را بیشتر از پیش دچار مشکلات ساخته است؟
چون طالب ها در 3 سال گذشته متواتر و به گونه بسیار زیاد بیرحمانه و شکننده کار کردند که زنان افغانستان بیشتر به حاشیه رانده شوند هدفمندانه از جامعه حذف شوند و متاسفانه هدفمندانه قربانی قرار بگیرند و جامعه افغانستان جامعه سنتی تر مرد سالارانه تر باشه و بدون شک وقت جامعه با این رنگ ظاهر میشه کسانی که قشری که بیشتر قربانی میشه زنان و دختران هستند و وقتی جامعه افغانستان را بیشتر دوش میپردازیم متاسفانه در جامعه افغانستان زنان و دختران از اقشار همیشه آسیب پذیر هستند که وقتی حاکمیت های چون طالبان در رأس قدرت قرار میگیرند بدون شک بیشتر و بیشتر قربانی میشن و وضعیت اسفناکتر پیدا میکنند امروز نه تنها که زنان افغانستان به ویژه در روستاهای افغانستان
حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی حتی ابتدایشان نقص می شود و وجود نداره، که استقلالیت حداقلی که برایش فضا باز شده بود متاسفانه او هم وجود نداره. زنان در تصمیم گیری ها نقش ندارن، زنان در اجتماع نقش ندارن متاسفانه، و زنان حتی در تصمیم گیری های سازندگی خوب در داخل خانواده نقش ندارن و بیشتر در نقش خدمه ظاهر میشن تا اینکه در نقش مادر ظاهر شوند، در نقش خواهر ظاهر شوند، در نقش عضو خانواده که همانند مردان از حقوق مساوی برخوردار است ظاهر شوند. با اون لحاظ است که متاسفانه او رویایی که دیروز وجود داشت و برایش کار می شد و امروز هم رویش مخصوصا حرکت هایی که برای حقوق زنان افغانستان کار می کنند تأکید دارند که زن هویت مستقل است و باید هویت مستقل خودش را داشته باشه، متاسفانه امروز در روستاهای افغانستان بیشتر رویاتر شده و این واقعا ناراحت کننده است. بنان تمام این همه محرومیت ها و این همه سرکوب هایی که در باب زنان افغانستان و دختران افغانستان در روستاها وجود داره سبب شده که تأثیرات بسیار زیاد منفی در ابعاد مختلف در زندگیشان گذاشته شود. ما شاهد افزایش آمار خودکشی ها، شاهد افزایش بیماری های روحی و روانی و در این زمان شاهد افزایش خشونت های متاسفانه شکننده مرگبار علیه زنان و دختران افغانستان در روستاها هستیم که تمامی اینا برمیگرده به همان محرومیت ها و همان سرکوب هایی که در رده نخست طالب ها و سیاست های ظالمانه و زن ستیزانی حکومت خودخوانده ایشان قرار دارد.
بله، خب قبلا مراکز حمایوی که برای زنان در ولایات و ولسوالی های دورافتاده وجود داشت، این مراکز حمایوی چی نقشی در تامین عدالت و حقوق زنان قربانی که تحت خشونت قرار داشتن گذاشته؟ حالا که این نهادها وجود ندارد، وضعیت حقوقی زنان
است؟ خوشبختانه پس از سرنگونی حکومت سیاه و استبدادی طالبها در دور نخست در افغانستان، نهادها و انجوهای زیاده در داخل افغانستان فعال شد که کمک میکرد تا زنان و دختران افغانستان در ابعاد مختلف بتانند روی پای خودشان استاده شوند و این نهادها در قالب ساختارهای متفاوت مثبت چون انجوها، مؤسسات و شبکه‌ها و امثال از اینا کوشش میکردند که ارائه خدمات حقوقی، خدمات آموزشی و در خیلی مواقع کمک میکردند حتی زمینه کار و درآمد را برای خانم هایی که در روستاهای افغانستان هست مساعد بسازند. اما پس از 20 سال و با حاکمیت دوباره استبدادی طالب ها در افغانستان که در محوریتش سرکوب زنان افغانستان قرار داره، به ویژه در روستاهای افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق عرف و عنانات افغانی یا افغانیت، نهایت تلاش خودشان را کردن که این نهادها در 3 سال گذشته در افغانستان در کمترین سطوح حضورشان در افغانستان وجود داشته باشند. با حاکم سازی دوباره طالبها در افغانستان در صدی زیاد از این نهادها مجبور شدند که افغانستان را ترک بکنند و یک تعدادش هم توسط طالب ها متاسفانه مزدود ساخته شد در 3 سال گذشته و یک تعداد بسیار اندکشان هم که باقی ماندن با بسیار زیاد محدودیت های فراوان متاسفانه مواجه هستند که نمیتونن ارائه خدمات داشته باشن برای زنان و دختران افغانستان. بنابراین زنان و دختران افغانستان در روستاهای افغانستان بیشتر قربانی این وضعیت شدن و هیچ نهاد نیست که صدایشان را در داخل افغانستان بشنود، هیچ نهاد نیست که از حقوقشان بتونه دفاع بکنه و هیچ نهاد نیست که در صورتی که زنها در روستاهای افغانستان مورد خشونت قرار میگیرن، مورد سرکوب قرار میگیرن و قربانی مخصوصا خشونت‌های در سطح بزرگتر میشوند و حتی در خیلی مواقع شاهد هستیم که خشونت‌های فیزیکی به حد میباشه که زنان و دختران جانشان را از دست میتن در روستاهای افغانستان، هیچ نهاد نیست که از اونها دفاع بکنه. بنان محاکم صحرایی که علیه زنان و دختران به ویژه در روستاهای افغانستان صورت میگیره، حتی سنگسار میشن، حتی در خیلی مواقع شاهد شلاق زدنشان در اماکن عامه هستیم که مردم را طالب ها دعوت میکنن که به سیل اینها بیایید. علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی های متاسفانه حتی ابتداییشان محروم هستند، بنان با در نظر داشت این وضعیت ما شاهد حاکمیت متاسفانه خشونت های وحشیانه رقتبار علیه زنان و دختران در بویژه روستاهای افغانستان هستیم که در اکثریت مواقع حتی در صفحات اجتماعی حتی در رسانه های خارج از افغانستان اینا رسانه ای ساخته نمیشه و یک شمار کوچکی از این جنایات هم که علیه دختران علیه زنان در روستاهای افغانستان صورت میگیره و رسانه ای ساخته میشود دسترسی به این که اطلاعات بیشتر در روی زمینه بتانیم پیدا بکنیم بسیار زیاد محدودتر هست. به اون لحاظ با در نظر داشته این وضعیت یک بخش بزرگ از خشونت ها یک بخش بزرگ از رفتارهای خشونت آمیز و قربانی که زنان و دختران در روستاهای افغانستان میشن تا کنون رسانه ای ساخته نشده و این باعث شده که زنان بیشتر و بیشتر در روستاهای افغانستان علاوه ای که محروم هستن علاوه ای که سرکوب هستن این گونه بیرحمانه هم مورد خشونت قرار بگیرن و قربانی شوند.
شما که یک مدافع حقوق زن هستین حتما با زنان قرا و قصبا دیدن کردین، میشه ببین زمانی که با آنان شما هم صحبت شدین اونا از زندگیشون چه قصه هایی داشتن و شما از وضعیت اونا چی برداشت میکردین؟
بعد حاکمیت طالب ها در افغانستان وقتی با زنان و دخترانی که در روستاهای افغانستان هستن صحبت کردیم یک نوه بغض در داور از بیپناهی غیر قابل تعریف را در آنها شاهد بودیم و بارهای بارها با جملات متعدد پرسیدن که وقت ما مورد خشونت قرار میگیریم وقت ما مورد تبعیض قرار میگیریم و در خیلی مواقع محرومیت را سرکوب را ازدواج های اجباری را خشونت های خانوادگی را و تهدیدات بسیار زیاد را متاسفانه تجربه میکنیم واقعا نمیدانیم که به کجا باید مراجعه بکنیم که نمیدانیم که چه کسی چه نهاد میتونه از ما دفاع بکنه از حقوق ما دفاع بکنه ما را راهنمایی بکنه که چطور میتونیم از این همه زندگی آفتباره که راضی به مرگ و راضی به خودکشی خود هستیم بتونیم بیرون شویم. بنان علاوه بر محرومیت ها علاوه بر متاسفانه نقض حقوق زنای افغانستان در روستاهای افغانستان خشونت های بسیار زیاد مرگبار متعدد را که در زندگیشان تجربه میکنن یک نوع حس ناامیدی با حاکمیت طالب ها در افغانستان در 3 سال گذشته در میان مخصوصا خانم های روستانشین بیشتر و بیشتر شده و این مایوسیت را آدم وقتی که همراهشان صحبت میکنه از درد دلهایشان از ناچاری هایشان از بدبختی هایشان میشنود بیشتر و بیشتر میتونه که احساس بکنه. قضایایی را داشتیم که اینا بیان کردن که وقتی ما مورد خشونت قرار میگیریم مورد لتکوب قرار میگیریم حتی استخوان های شکستانده میشه دندان ما شکستانده میشه موهای سر ما بیرحمانه کنده میشه مخصوصا توسط شوهر و یا هم خانواده شوهر ما با امید این که در حق ما عدالت تامین شود از ما دفاع شود طالب ها خودشان را حکومت اسلامی عنوان میکنن وقتی به حوزه های اینا به محاکم سنتی طالبانی اینا میریم و از اونا درخواست میکنیم که در حق ما عدالت تامین شود مثلا ما میخواییم از شوهرم جدا شویم ولی آنچه که ما بارهای بارها اونا میگن شاهدش بودیم همین بوده که بسیار زیاد به گونه عصبانی بر ما میگن که شما حق ندارین از شوهرتان جدا شوین و این کار خدا است که شما از شوهرتان جدا شوین و هر چی که شوهرتان است شما باید تعامل بکنین شما باید فرمان بردار شوهرتان باشین. اما در برخی مواقع اتفاق میفته که اینا بیان میکنن که اگر یک تعدادشان هم حاضر میشن که همراه ما همکاری بکنن یعنی که به شرط ما طلاقتان از این مرد میگیرم که پس از گرفتن طلاق با ما ازدواج بکنین در حالی که 2 خانم یا 3 خانم همچنان دارن یعنی این یکی از موارد بسیار زد بسیار زد ناراحت کننده شخصا بر من بوده که شنونده یک چنین دردها و خشونتها علیه دختران افغانستان در 3 سال گذشته بودیم.
در حالی که همه می دانند نقش زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی و توسعه روستاهایشان خیلی چشمگیر است، اما چرا تا حال نتوانستند این زنان نقش تعیین کننده در خانواده خود و جامعه داشته باشند؟
این بیشتر برمیگرده به یک نوع نگاه زننده مرد سالارانه و سنتی که در جامعه افغانستان هست. حتی اگر در مخصوصا روستاهای افغانستان که بحث مورد نظر من و شما هست روش بپردازیم، اگر زنان بیشتر از مردان هم زحمت بیشتر را متقبل شوند تلاش و کار بیشتر بکنن در نهایت حرف اول و آخر را مرد میزنه همان طوری که به ابتدای مبحث صحبت کردیم. به اون لحاظ چون جامعه افغانستان جامعه جامعه مرد سالار و سنتی است و این سنتی بودن، این مرد سالار بودن را پوشش دینی دادن، پوشش شرعی دادن، به اون لحاظ باعث میشه که زنها حتی اگر نسبت به مردان هم بیشتر زحمت بکشن در جامعه و خانواده، باز هم تعیین کننده حرف اول و آخر و همین گونه تصمیم گیرنده اصلی مردان هستند، چه در داخل خانواده چه هم در اجتماع. اما این قطعا نمیتونه دلیل شود که ما تلاش نکنیم، کوشش نکنیم که نقش اصلی و تصمیم گیرنده خودمان را چه در داخل خانواده ها و چه در اجتماع به عنوان زن داشته باشیم. فراموش نکنیم که همه شهروند افغانستان هستیم، همه انسان هستیم و همه باید حقوق مساوی داشته باشیم، فارغ از این که جنسیت ما چی است و فارغ از این که تفاوت‌های فیزیکی ما چی است. مهم این است که همه انسان هستیم و حتی اگر به لحاظ دینی هم به این مبحث داخل شویم، خداوند متعال خودش می‌فرماید که هیچ بنده من نزد من برتر نیست مگر اویی که تقوا داره. بران جنسیت مطرح نیست، مهم نیست که نوع نگاه ما نسبت به مسائل چگونه است و مهم این است که چقدر ما تلاش میکنیم برای برابری جنسیتی در جامعه همانند افغانستان.
بله، شما کدام راهکارا را به خاطر حل مشکلات زنان روستانشین افغانستان پیشنهاد میکنین تا اینکه زنان روستانشین حداقل بتانند حقوق انسانی و اساسیشان را به دست بیارند؟
آنچه که بسیار زیاد مهم است این است که کار شود تا سطح آگاهی در میان زنانی که در روستاهای افغانستان هستند و مبحث مد نظر من و شما هست افزایش پیدا بکنه. وقتی سطح آگاهی، بیداری و سواد در میان زنان در روستاهای افغانستان افزایش پیدا بکنه، این تاثیرات بسیار زیاد خوب میتونه روی کل اجتماع افغانستان داشته باشه. و در این قسمت زنانی که شهرنشین هستند و در شهرهای افغانستان زندگی میکنند، اینا بسیار زیاد میتونن نقش برازنده داشته باشن تا دست زنان قربانی را بگیرن که در روستاهای افغانستان بیشتر قربانی تر و محروم تر هستند. قشر نخبه و باسواد افغانستان فرق نمیکنه که زن باشه یا مرد باشه، قشر دانشجوی افغانستان و دانشگاهی افغانستان بسیار زیاد میتونه در این راستا نقش برازنده و اساسی داشته باشد. و در سطح کل آنچه که بسیار زیاد کمک کننده است مبارزه است برای تحقق و تامین حقوق من. وقتی که ما این نکته را بیان میکنیم که ما مبارزه میکنیم برای تامین حق، عدالت و آزادی، این باید سرمشق همه امور من باشه. فرق نمیکنه که ما در روستای افغانستان زندگی میکنیم، فرق نمیکنه که ما به شهرهای افغانستان زندگی میکنیم، در اجتماع افغانستان مطرح میسازیم یا در سطح خانواده و حقوق ما که در داخل خانواده در سطح کوچکتر نقص میشه. مهم این است که در برابر هیچ بی‌عدالتیه، در برابر هیچ بی‌عدالتی، محرومیت و ستم نباید خاموشی اختیار کرد. فراموش نکنیم که خاموشی ما در اکثر مواقع اسلحه بزرگ میشه تا بیشتر مورد خشونت قرار بگیریم، بیشتر قربانی باشیم. اما مبارزه مسالمت‌آمیز یکی از نکات اساسی است که میتونه کمک بکنه برای همه زنان، چه در روستاهای افغانستان چه در شهرهای افغانستان، که حقوقشان تامین شود. و فراموش نکنیم که تا زمانی که در افغانستان تغییر معنادار شکل نگیرد و حکومت در افغانستان نباشد که مشروعیتش را از مردم افغانستان، از زنان افغانستان، از مردان افغانستان در شهرها و روستاهای افغانستان بگیرد، قطعا وضعیت تغییر نخواهد کرد. و همین گونه زنان چه در شهرها چه در روستاهای افغانستان سیستماتیک قربانی خواهند شد. بران باید در برابر این چرخه باطلی که سیستماتیک ما را قربانی می سازد و از جامعه افغانستان منزوی می سازد و کمک میکنه که ما در جامعه افغانستان بیشتر و بیشتر قربانی باشیم که حتی سالها نتونیم را جبران بکنیم، باید در برابر این مبحث ایستاد. و همین گونه زنانی که در روستاهای افغانستان هستند بسیار درخواست صمیمانه، دوستانه و صادقانه و خواهرانه میخوایم از اونا داشته باشم که شما حق دارین همانند مردان در جامعه افغانستان از همه حقوق انسانی شهروندی خودتان مستفید شوین و باید برای تامین این حقوق مبارزه بکنین. این کاملا درست و بجاست که حق دادن نمی شود، حق گرفته می شود. بنان برای گرفتن حقتان باید استادگی کنین، باید مبارزه بکنین و باید ما یاد بگیریم که چطور حق خودمان را صاحب شویم. اگر ما فکر بکنیم که خاموشی اختیار بکنیم، ما خوب معلوم میشویم، ما را تعریف میکنن، این مطمئن باشین که این به نفع ما نیست. ما باید یاد بگیریم که ابتدا از حق خود دفاع بکنیم، حق خودمان را صاحب شویم، بعد از همه کسانی را که فرق نمیکنه جنسیتشان چیست، ولی مخصوصا زنان چون بیشتر قربانی هستند، ما پس از آن میتونیم برای تحقق حقوق آنها زحمت بکشیم، تلاش بکنیم، کوشش بکنیم و مسئولیت ادا بکنیم. بران فراموش نکنیم که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه مخصوصا طالبان هست. شریعت بهانه است، هدف حذف زنان است. طالبان تغییر پذیر و انعطاف پذیر نیستند و همه قربانی هستیم و این درد مشترک همه ایمان هست. بران تا زمانی که در برابر این استبداد همه ایمان، فرق نمیکنه که در روستاهای افغانستان هستیم یا شهرهای افغانستان، استادگی انجام ندهیم، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر لطف کردین خانم مریم معروف آروین، مدافع حقوق زن، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی و رئیس جنبش زنان معترض افغانستان. ممنون از وقتتان. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل کرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، مهمان این برنامه مهمان آزادی سیما سمر، سیاستمدار، دکتر طب و فعال حقوق بشر از ولسوالی جاغوری غزنی افغانستان است. او از سال 1381 تا 26 سرطان 1398 در سمت رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعالیت کرد. خانم سمر عضو بورد عالی مشورتی منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور میانجیگری صلح و از سال 2005 میلادی گزارشگر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سودان بود. تحصیلات ابتدایی و ثانوی خود را در جاغوری و هلمند به پایان رساند. سپس به فاکولته طب کابل راه یافت و در سال 1361 هجری شمسی از همان فاکولته فارغ شد. خانم سمر، سلام.
سلام به شما شنوندای محترم رادیوی آزادی. همچنان سر تعظیم برای یاد بود از قربانیان جنگ در افغانستان و خصوص زنان افغانستان که در شرایط فعلی تحت یک نظام اپارتاید جنسیتی به سر می برند.
شما 30 سال است که از افغانستان بیرون برآمدین. وقتی که حاکمیت طالبان شروع شده، از اون وقت شما افغانستان را ترک کردین یا پیش از این بوده؟ چی گونه است؟
من یک بار در سالای 1984 از افغانستان پاکستان آمدم. 17 سال مهاجر بودم در پاکستان، دوباره به افغانستان رفتم. بار دوم بعد از 20 سال متاسفانه باز مجبور شدم که مهاجر باشم، مثل هزاران افغان دیگه که در تبعید به سر میبرند. من البته قبل از سقوط طالبان ما آمده بودم که فامیل خود را ببینم. متاسفانه همینجا بودم که حکومت افغانستان یا جمهوری افغانستان سقوط کرد، یک بار دیگر طالبان حاکم شد بر افغانستان.
همین 3 سال که خصوصا شما خواه گفتین که چند بار که مهاجر شدین در کشورهای همسایه بود و در حوج شما بودین، اما حال دورتر هستین، یعنی چی احساس پیشتان وجود داره؟ نخست و دوم سوال بعدیش، یعنی همین 3 سال چی رقم گذشت؟
خب احساس ما صادقانه یک مقدار فضای امنیت ایجاد شده که ما را بسیار آزار نده و نظام طرف میرم افغانستان و هر روز هر شب بحثم افغانستان است، کارم سر افغانستان است و حتی خواهو که میبینم افغانستان خواهو و واقعا نارام استم، چون باید من برای 35 سال در کشورهای غربی میتونستم آزادانه سفر کنم برم بیایم، ولی هیچگاه فکر نمیکردم که من در سن دهی سن، یعنی بعد از 65 سالگی در که باید تقاعد کنم و در افغانستان باشم، مجبور شدم که در یک کشور دورتر از افغانستان با تمام شرایط زندگی و همه چیز از مردم افغانستان دور باشم. ولی از نگاه روانی، از نگاه جسمی کاملا احساس میکنم که در افغانستان هستم، همراه مردم افغانستان هستم. حتی بیشتر رنج میبرم به خاطر که هنوزم معتقد هستم که همون ضرب المثلی که مردم افغانستان میگفت که از بیرون آتش کرده در وین آتش باشه آدم بهتر است، من هنوزم همون احساس میکنم. متاسفانه شرایط هست دیگه، نه تنها بر ما بلکه بر هزاران افغان دیگه و میلیون ها افغانستان که افغان که در داخل افغانستان زندگی میکنن شرایط بسیار سخت است.
چی پیش بینی میکنین؟ چی فکر میکنین وضعیت در افغانستان؟
البته من معتقد هستم که مردم افغانستان در 45-46 سال گذشته تمام نیروهای بیرونی را هر کسی که در افغانستان آمد تلاش کرد که افغانستان را تغییر بده و اصلاح کنه، به گفته خودشان به مشکلات مواجه بودن. تا زمانی که خود مردم افغانستان معتقد به ارزش‌های حقوق بشری و برابری نشوند و خودشان سرنوشت خود به دست خود نگیرند، متاسفانه این حالت ادامه پیدا میکنه. و گپ ما برای مردم افغانستان همی است که بیاییم که دست به دست هم بتیم از افغانستان و مردم افغانستان از این زندان و از این وحشت نجات بتیم. و حتمی نیست که من طرفدار جنگ و خشونت و خونریزی زیاد نیستم، ولی از نافرمانی های مدنی استفاده کنن، از حقوق اساسیشان استفاده بکنن برای بهبود وضعیت.
شما بیشتر اشاره کردین که باید مردم افغانستان دست به هم بتن، بدون خشونت هم ممکن است و یک تغییراتی را در افغانستان بیارن. یعنی چه فکر میکنین در این شرایط ممکن است همی مسئله؟
من فکر میکنم که زور مردم یک ضرب المثل افغانستان یاد مردم زور خداست.
بله.
ما در بنگلادش دیدیم در 2 هفته حکومت 15 ساله شیخ حسینه را مردم، حکومت جا افتاده و تمام نظامش اختیارات همه چیز در دستش بود، شیخ حسینه رو مجبور به فرار کرد. اینه ای قدرت مردم است، قدرت محصلین بود، محصلین بنگلادشی کار رو شروع کرد و مردم دوام پیوستن به محصلین. حالا افغانستان رو میتونه از این مسائل درس بگیره. بنابراین اگر مردم استادگی کنن هیچ چیز ناممکن نیست. زور مردم زور خداست.
بله دقیق. فقط فشرده راه بیرون رفت شرایط کنونی که جامعه جهانی و دیگه کشورها هم تلاش میکنن که یک تغییرات را در افغانستان بیارن، به نظر شما چی گونه است؟ چی است؟
منم مخالف طالبان یکی از کارهای اساسی و بنیادی است. مردم افغانستان باید به این اعتقاد برسن که هیچ کس از هیچ کس برتر نیست و به اساس همی برابری پیش برن برای ایجاد یک افغانستان دموکراتیک، یک افغانستانی که مردم در او حق نفس کشیدن نداشته باشه، در او از آزادی های ابتدایی انسانی و حقوق بشری خود استفاده بکنه.
بحث های تقریبا سیاسی بگوییم که بگذاریم، بیاین به زندگی شما یک چند سوال است که باید مطرح کنیم که خانم سیما سمر ما از دورانی که تحصیل شروع کرد و 12 را خلاص کرد از مکاتب و به پوانتون رسید و از اوجه به بعد که فعلا در امریکا زندگی میکنن یا تا ای که مجبور شدن به امریکا برن، چگونه وضعیت پیش آمد؟ شما اگر از تحصیلتان، از زندگیتان بگوین.
تشکر از شما. ما مکتب در لشکرگاه خوندیم، در 60 سال پیش در لشکرگاه ما مکتبی که دخترها و بچه‌ها یک جای بود درس خوندیم، که حالا مردم هلمند تصور هم کرده نمیتونن که دختر و بچه‌شان یک جای در صنف باشه، متاسفانه، چون جنگ ها مردم افغانستان بسیار برد برد. بعد از او فکلته طب در خوندم، البته قبل از اینکه فکلته بروم در پوانتون کابل ازدواج کردم، به خاطر از اینکه او زمان لیلیه برای دخترها هنوز وجود نداشت، یا یک خانه رو گرفته بودن، یک تعداد دخترها آمده بود در اونجا به عنوان لیلیه، ولی برای تمام مردم افغانستان معلوم نبود که لیلیه دخترها وجود داره. درس در فکلته طب شروع کردم، در فکلته بودم که کودتای هفت سال رخ داد، متاسفانه روز 37 سال که تا حال اما خشونت و خونریزی و دربدری مردم افغانستان از اون روز آغاز شد، یعنی بیشتر شد، آغاز شد و تا حال ختم نشده. در سال 1979 شوهرم که استاد فاکولته ساینس بود، او را حکومت همون زمان کنوز ترکی بود و فضل‌آمین بود زندانی کردن با یک تعداد زیاد اعضای فامیلشان، چهار برادرها و شمول شوهر همگیشان رو بردن، که تا امروز ما ازشان هیچ گونه خبر و هیچ گپ هم نداریم. من فکلته رو بسیار مشکل خلاص کردم، بعدا در شفاخانه وزیر اکبر خان مقرر شدم به عنوان دکتر، در حدود 3 یا 4 ماه اونجا کار کردم، اما شرایط همه قدر مختنق بود با تفاوت دیگه که اونجا خلقی ها همه قدر فضا رو متشنج و خراب ساختم، خلقی ها و پرچمی ها البته، که مردم افغانستان مجبور شد فرار بکنم. ما از جمله کسایی بودم که ترک وظیفه کردم و رفتم به ولسوالی جغوری. ولسوالی جغوری تحت کنترل حکومت نبود، تقریبا در حدود 2.5 سال اونجا من یک دکتر جوان که چیزم نداشتم، فقط یک استاتسکوپ که حالی افشار و یک کتاب انگلیسی کرنت، به نام کرنت یک کتاب است که اعراض و علایم و تشخیص امراض در او نشته میکنن و تداویش کوتاه، یک چیزای برادم حداقل برای دکترهای جوان یک ذهنیت میتن. امور کت خود بردم، خوشحالت بسیار سخت بود. 2.5 سال که من اونجا کار کردم، باور کنین 12 ساعت پیاده می رفتم تا یک مریض رسیدگی کنم. بسیاری وقتا بعد از 10-12 ساعت پیاده رفتن و اسب و خر و اینا می رسیدم در قریه که مریض وفات کرده. خوشحالت بسیار سخت، ولی تلاش می کردم که بر مردم کمک کنم. وقت مردم خود جغری حتی باور نمی کردن که دختر خودشان دکتر شده، یعنی دکتر زن خود منطقه رو ندیده بودن. باز مجبور شدم پاکستان بروم، به خاطر که خو مکتب چیزی نبود برای یک بچه که داشتم. پاکستان 17 سال در پاکستان ماندم، شروع کردم کار در یک شفاخانه پاکستانی که یک شعبه برای مهاجرین داشت و در کمپ می رفتم، در یک از کمپ های افغانستان. بعد متوجه شدم که ما ضرورت داریم که شفاخانه برای مهاجرین افغان بسازیم، به خاطر که در شفاخانه پاکستانی به هر صورت با وجودی که بسیار مردم پاکستان خوب بود، هیچ آدم از حق تیر نشود، اما زبان نمیفهمیدن یا بعضا خود خوب نمیکردن، چون شفاخانه غیر مردم افغانستان خود پاکستانی هم نفوذشان زیاد است، نیاز است به توسعه نهادهای صحی. یک شفاخانه برای زنها و اطفال ایجاد کردم، در اونجا باز کورسای نرسنگ برای دخترای افغان. خوشحال هستم از اون کارهایی که انجام دادم، به خاطر که یک تعداد زیاد از دخترایی که ما تربیت کردیم به عنوان نرس اگر در پاکستان هستن یا در افغانستان رفتن، هم کارهای خوب دارن کارهایی که مردم کمک میکنن، اگر بیرون از افغانستان اومدن در کشورهای دیگه بدمان نرس کار میکنن، کارهای بسیار رابرومندانه و خوب بر خود و بر فامیل خود.
خانم سمر، من یک سوال بر ما پیدا شد. شما در جاغویی کار میکردین و بعد از او خونه سرنوشت به این که به پاکستان 17 سال رفتین، امی که در جاغوری کار میکردین، تمویل خانواده چگونه بود؟ از کجا معاش امرار معاش میکردین؟ چگونه پول بر شما جمع باری میشد یا جمع میکردین؟
بله، ما کلینیک ساختم، پیسون گرفتم 20 افغانی، دکترهای دیگه چند تا دکتر مرد منطقه بود، اونا همیش همراه ما دعوا میکردن به خاطر که میگفتن او 30 افغانی میگرفتن و ما 20 افغانی میگرفتم. او هم مریض خودش میداد، هیچگاه فشار نمیاد. میدیدم فقر مردم، میدیدم که مردم چقدر به خاطر فقر، مریض توبرکلوز فوق العاده زیاد بود در افغانستان و تداوی توبرکلوز در اون سالا بسیار طولانی بود، یک سال حداقل، یک سال یک و نیم سال مریض دوا می گرفت و بسیار قیمت بر مریض تمام می شد. خب از 20 افغانی که می گرفتم روزانه من تقریبا، یعنی کمترین مریض که من در روز می دیدم شاید 80 نفر می بود. بسیار پیسه کلان بود در وقت در افغانستان. من وقتی که پاکستان رفتم یک مقدار پول داشتم که حتی در مو زمان من می تونستم در پاکستان خانه بخرم.
واقعا بسیار بسیار کار بزرگه، بسیار کار بزرگه. ما ایتور شنیده بودم، نایفام چقدر واقعیت داره، ما شنیده بودم که شما بعضن در مؤسسات ملل متحد کار میکردین یا همین کلینیکی که شما یاد کردین امیر ادامه میدادین، چی گونه بود؟
ما کلینیکی که شروع کردم به تعقیب کلینیک، به تعقیب شفاخانه مکتب شروع کردم در پاکستان و شفاخانه رو که برای مهاجرین شروع کردم، وزیر خارجه نروژ آمد از شفاخانه دیدم کرد. این قصه سال 1988 است در پاکستان. شفاخانه من در سال 1987 شروع کردم، در اول 88 وزیر خارجه نروژ آمد دیدم مهاجرین افغان، خب آمد از شفاخانه هم دیدن کرد. یکانه شفاخانه که برای زنها بود در کویته، دیگر شفاخانه برای زنها وجود ندارد. شفاخانه که از طرف خود افغانها برای افغانها بود. بازی آدم برای من گفت که من بسیار خوشحال هستم که دیدم کارهای تو اینا، برنان شهر دعوت کرد، برنان شهر من گفت که من چی کار کردم میتونم برای من، بدون از این که بسیار فکر کنم جوان بودم دیگه، گفتم اگر پول ایجاد یک شفاخانه رو در جغری بتین، گفتم به خاطر که من اونجا دیدم که مریضا از بسیار کار، مریضی های بسیار ساده، یعنی 5 دقیقه مانال کار داره که آدم میتونه حیات یک مریض نجات بده از اپندیسیت یا از در وقت ولادت که پلاسنتا میمانه. اینا گفتم با این خاطر میمرن، کار 2-3 دقیقه کار است. بازی آدم بر من گفت که تو میتونی بر من تا سبا یک چی بده، یک پروپوزل بده. ما دفعه اول کلمه پروپوزل شنیده بودم.
بله.
وزیر خارجه نروژ پدر رئیس فعلی ناتو است، سکرتر ناتو پدر ازی بود.
بله.
خب البته وقتا نمیفهمیدیم که بچهش از پسان ها فهمیدیم که بچه مواده
ستولتنبرگ. بله.
بله. باز ای پس خانه آمدم برای یک انجینیر افغان زنگ زدم، انجینیر جاوری بود، گفتم که برمه یک چیزی، یک نقشه جور که یک خلص چیشه براورد حجم کاره.
بله.
برمه پیش از یک صبح او دایلو کار میکرد، گفتم پیش از یک دفتر بری او رو در خانه مره بده که من یک کس رو میدم. خب او برمه این کاغذ آورد، یک چیزی بسیار ابتدایی بود.
بله.
من این کاغذ بردم برای وزیر خارجه نروژ پیش از اینکه بوده اسلام آباد پرواز کنه. کاغذ برش دادم، بر من 2 هفته بعد گفتن که ما برد پول بتیم میتونی ساختمان شفاخانه شروع
کنیم.
ما در جون 1988 تعداب شفاخانه در جاوری ماندیم. و متاسفانه او شفاخانه است و از طرف مجاهدین صاحبا در جغری چور شد و مسائلش در طول راه از طرف دیگرها چور شد. خب بسیار جنجال. خلاصه شفاخانه اول شفاخانه است که عملا ولسوالای دایچوپان و ناور و مالستان و جغری رو کل شکبر میکرد.
خانم سمر، ای چی شد که شما به حیث رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان انتخاب شدین؟ کی شما را انتخاب کرد و چی گونه به این جایگاه بزرگ رسیدین؟
خب نمیتونم بزرگ باشم، امیدوارستم مردم افغانستان اگر اشتباه کرده باشم را ببخشن، ولی واقعا صادقانه تلاش میکردم که مردم افغانستان از حقوق بشر خود مستفید باشن و با کرامت در افغانستان زندگی کنن. تمام ذهن معنی بود و او رسیدن با اونمو مرحله باید تعلیم تربیه بهتر باشه، باید خدمات صحی ابتدایی بر مردم برسد، غیر از اون ممکن نیست. متاسفانه اونمو نفوس ما زیاد شده میره، فقر زیاد شده میره، بچه های جوان بیکار و که مسلک زیاد یاد ندارن، نتیجهش تقویه نیروهای تروریستی و باندهای مافیایی میشه متاسفانه بین بچه ها و دختران قربانی خشونت های فامیلی و ازدواج های اجباری و ازدواج اطفال. خود دادخواهی میکردم همش، چون زیاد زنا در اون زمان ها فعال نبود، حال فضل خدا تعداد زنا به بسطه ها هزار رسیده، ولی در اون وقت هایی که ما کار میکردم ما تعداد ما از ده نفر دوازده نفر زیاد نبود، در کویته به خصوص بسیار کم بود تعداد زنا. دادخواهی میکردم بر حقوق زنا، کارهای ما معلوم بود برای همگی. بازمار زنا در حکومت موقت خود از این نمیفهمم اساسا کی پیشنهاد کردم، ولی در کنفرانس برن به توافق رسیده بودم که وزارت زنا باشه و سیما سمر وزیرش باشه. من خودم شریک نبودم در این قضیه. شش ماهی که وزیر وزارت زنا رو کار کردم، در مجریان بر من گفتن که مسئولیت ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر هم من بگیرم، چون به حسابم حقوق بشری تقریبا برجسته بودم بین انجوا و افغانی و اینا، من به حساب کارم در حقوق بشر اینا برجسته بودم. اینا دادن در اونجا گفتن که چیره کمیسیون پیش ببر کار ایجاد کمیسیونه. من از وزیر زنا بودم، بندید کردم خدا، یک تد وطنهای ما مخالف ما بود، بسیار سرصدا کردن علی ما و بسیار من فشار دادن و سر رئیس جمهور کرزن هم بسیار فشار وارد کردن که من نباید در کابینه باشم. باز رئیس جمهور من گفت که ریاست کمیسیون اگر بگیری. من خوشحال بودم که ریاست کمیسیون بگیرم و کار در کمیسیون بشر به افغانستان در پول دیگه کارهای
شما
که...
عضویت گروه های سیاسی را داشتین؟ احزاب سیاسی یا گروه های سیاسی را داشتین در می جریان؟
من از جوانی یک مقدار نظرات چپ داشتم و خوشبین شعله جاوید بودم.
بازیر اوت ادامه دادین یا ایست که نه فقط خوشبینی بود؟
در اون وقتایی که در کابل بودم توزیع شبنامه و نوشته کردن شعار و اینا علیه حکومت خلقی و پرچمی ها و روسا کار میکردم. بعدا در پاکستان هم یک مقدار ادامه دادم، ولی بعدا در سال 1989 تقریبا ترک کردم و کارهای چیره بیشتر کارهای یعنی کارهای بشر دوستانه و اینا رو، به خاطر که من همیالم به می اعتقاد استم که تعلیم تربیه رای نجات افغانستان است و تعلیم تربیه با کیفیت، البته چون مدارس که اینا هم ایجاد کردن دعوا میکنن تعلیم تربیه است، تعلیم تربیه با کیفیت رای نجات افغانستان است و دمی را کوشش کردم. دادخواهی معنی است که ما هیچ رای دیگه نداریم جزی که تعلیم تربیه با کیفیت باشه و مردم افغانستان خودشان سرنوشت خود به دست بگیرن.
اما ترس ما به این میرسیم که شما دمی سه سال هم بیکار نبودین، یک کتاب هم نوشتین. از او بگوین که کتاب در حساب محتوایش و چی گونه در فکرتون گشت که از کارنامه های خودتون است؟ اگر است چگونه در ذهنتون گشت که ایره به شکل منسجم در یک کتاب بیارین؟
خب وقتی که از کمیسیون پس شدم تقریبا کار بسیار رسمی نداشتم. یک وزارت نامنهاد بر ما پیشنهاد کردن که هیچگاه او را عملی نشد، یعنی هیچگاه بهش بودجه یا تعمیر و اطراح ندادن. کسایی که اطرافیان رئیس جمهور غنی بود، خب از برابری خوششان نمیامد چیز را که ما ادامه کردم. اونا طرفدارش نبود، اونا برتری یک قوم و اخوام دیگه افغانستان ترجیح میتن. متاسفانه که اسفبار است، یعنی زمینه رو مساعد ساخت برای سقوط. با تاسف فراوان باز به این فکر بودم که نشته کنم، به خاطر که همین نسل جوان به خصوص دخترای افغانستان میبینن که سیما سمر مثلا یک تعداد از دخترها در مکتب اگر معلمش پرسان میکرد که بر شما رول مدل تان کی است، اونا ادعا میکردن که خود سیما سمر. حاله نمیگم که اکثریت، ولی یک تعداد از همین دختران. و خواستم که همین دخترها بفهمن که من یک سیما سمر شدم، وزیر پیدا نشده بودم نگه، و بسته به هیچ گروپ سیاسی هم نبودم که از نگاه سیاسی یا قومی مرا حمایت کنن. صادقانه بگویم که از نگاه قومی هم مرکز سیاسی اونو ما زیاد حمایت نکردن. او را تصمیم گرفتم نشته کنم. اتفاقا هم اون روز این تصمیم من قاطع ساختم، همراه یک کتاب کسا مشوره کردم که حمله سر مکتب سید شهدا رخ داد دشت برچی. اما ذهن من رخماندار، من بسیار وضع روانیم بسیار خراب شد. بازم تصمیم گرفتم، باز اتفاقا که مجبور به بیرون آمدن در اینجا ماندم، در بیرون شدم. من به سال 2022 امرای یونیورسیتی هاروارد در اینجا بودم و فعلا امرای یونیورسیتی تفت هستم. پروس خدا بگویم امینا زمینه رو مساعد، یک مقدار زمینه دادن که من بتانم محالت وخیمی که در افغانستان آمد سر همه گیما به شمول من، اما حالت کمی بگذرانم و بتانم همی کتاب نشته کنم. و نشته کردن کتابم بسیار راست خدا بگویم که بسیار آسان نبود، به خاطر که تمام همون شرایط سخت را که من تیر کده بودم و دوباره در ذهنم تازه شده میرفت و تقریبا امرای گریه نشته شده. می خواستم همین دخترها بفهمن که ما هم خب کسی بر ما توفه نداده همی پوزیشن یا رئیست کمیسیون یا چیره. احتمالا در بین وزیرهای افغانستان ما یکانه کس باشم و به زور بوضوعی خود گرفته باشم. آقفه
خب خانم سمر، برنامه تقریبا وقتش پور است و من فقط آخر میخواستم از زندگی شخصی شما بپرسم. زندگی شخصیتون هر قسم هر قدری که خودتان میگین با مو حد که شنونده ها بفهمن، زندگی شخصیتون و اگر بگوین. اولادایم
در امریکاست، یک بچه داشتم دارم شکر هست، همینجا درس خونده بر خود زندگی میکنه. دخترم هم همینجا امریکاست، شوهرم در آلمان است، ما در امریکا هستم. هنوز در محالت نامدیم که تصمیم بگیریم که در کجا ارزیم. ما مطمئن هستیم که افغانستان وضعیتش بهتر شود که دوباره افغانستان بریم. البته شوهر دوم، شوهر اولی را خب یا رسید بردن و معلوم نیست در کجا. ولی پیام بر مردم افغانستان همی است که ما در صدد بهبود وضعیت بر تمام مردم افغانستان باشیم، که مردم افغانستان با کرامت زندگی کنه، هر زن و مرد در افغانستان کرامت انسانیش مراد شود، از انتخابگیری جلوگیری کنیم.
خب تشکر بسیار زیاد، لطف کردین، زنده باشین. ممنون که دعوت ما را پذیرفتین، خدا مسپاریم شما را.
تشکر شما، امیدوارستم که مردم افغانستان خداوند ما را زمینه بده دوباره که افغانستان به طرف یک کشور صلح‌آمیز بودن و جزء جامعه جهانی باشم.
تشکر، ممنون، زنده باشین، خدا نگهدار.
تشکر شما، خدا حافظتم.